داشته باشه. امام در واقع این نظام باطل رو در واقع شکستن. خب بر همین اساس خدمت عرض کنم که تو جریان انقلاب هم که اومدین، یعنی مثلا کسانی مثل دکتر شریعتی، مثل مرحوم طهری، مثل آقای شهید مفتح و دیگر مقام معظم رهبری، دیگران که در واقع در حوزه اندیشه‌ای و تلاش و حرکت می‌کردن، این در واقع نگاه رو باطل کردن. و وقت جلوتر اومدن، وقت انقلاب اسلامی پیروز رسید، جالبه که شما بدونید که دانشگاه‌ها ابتدای انقلاب یکی از مهمترین کانون‌های چالشی جمهوری اسلامی دانشگاه‌ها شدن. یعنی جایی رفت که در واقع شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت که دانشگاه رو تعطیل بکنه. یعنی تقریبا دانشگاه ها بعد از پیروز انقلاب عملا تا سال 61 هیچ بروز و ظهوری نداشتن. چرا؟ چون ابتدای انقلاب دانشگاه ها شدود معبد و سنگر ضد انقلاب شده بود.
تو این خیلی قضیه مهمیه. بله. من فکر می‌کنم دکتر که حالا توضیح بدیم حداقل برای کسانی که انقلاب رو ندیدن.
اصلا شورای انقلاب مثلا بحث همون
من می‌خوام اینو بگم.
امام مطرح کردن
فرمایش جناب عالی، این که کسانی که با انقلاب زاویه داشتن، بله، تمام اهتمامشون رو گذاشتن به سمت اینکه دانشگاه‌ها رو به شکلی تغییر شکل بدن افکارشون رو.
بله.
من اینو دارم به صورت کلی عرض می‌کنم. بله. هم از دانشجو و دانشگاهی و محقق و پژوهشگر و هر تیپ دانشگاهی که بود. و خب حالا همین باعث شد که دانشگاه ها تعطیل بشه. شما اشاره فرمودید شورای عالی انقلاب فرهنگی رو، و به هر حال یه چند سالی تعطیل بود و بعد بازگشایی شد. اصل این قضیه به نظر میرسه همین بود که به هر حال کسانی که با انقلاب زاویه داشتن، اینها تصور میکردن که این معنویت رو بعد از انقلاب بگیرن.
بله.
گرفتن معنویت از انقلاب یکی از راهاش این بود که دانشگاه رو به
مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن.
مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن و دانشگاه رو مقابل دین قرار بدن و دانشگاه رو مقابل معنویت دینی قرار بدن.
بله.
آقای دکتر میردار، این که اساساً انقلاب ایران تا چند درصد معنوی بود، این که چه عوامل جانبی در کنار این معنویت باعث پیروزی انقلاب شد، اینها همه مقوله هاییست که به نظرم میرسه که باید وقتی که تاریخ معاصر رو بررسی میکنیم بهش بپردازیم، برای که اینها جانمایه انقلاب هست در کنار اینکه وقایع رو تعریف میکنیم. البته زمان پخش برنامه امروزمون به پایان رسیده، باید موکول کنیم به برنامه دیگر که باز هم انشاءالله در خدمت شما باشیم و عزیزان شنوندگان این برنامه رو گوش کنن و در این موارد صحبت کنیم. خب خیلی متشکرم از حضور امروزتون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. هفته آینده روز پنج شنبه با ادب و احترام باز هم خدمتتون شرفیاب میشیم و سلام میکنیم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نعناشو بدم، هشتیو بدم، سنتی بدم، با اشهید آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدوم رو بدم؟ همشونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
میگم آیونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم آیونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد ریز. میگم آیونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم آیونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن مایونز خاصی، بگو دلپذیر.
دلپذیر
رفاه حراج استونه، نه یه روز نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
رادیو ایران صدای تمام مردم ایران از سراسر ایران. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید. ایران را بشنوید. به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران. امروز پنجشنبه است، دوم آبان سال 1398. من مهناز فقیهی هستم و از همین حالا به مدت 40 دقیقه با برنامه ایران رو بشنویم در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته ایران رو بشنویم هم به شما خواهیم گفت که در هفته گذشته در رادیو ایران چه گذشت. شماره تلفن های ما 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900 از همین حالا در اختیار شما. منتظریم که امروز هم به ما بگید که از کدوم یکی از برنامه‌های رادیو ایران بیشتر خوشتون اومده و درباره چه موضوعاتی مد نظرتونه که برای شما برنامه بسازیم. اگر انتقادی دارید، اگر پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید، به ما کمک بکنید برنامه‌هایی بسازیم که همراه با تفکر شما. برنامه یه سلام صبح خیر از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 6:35 دقیقه تا حدود ساعت 8 صبح برای شما دوستان پخش میشه. این برنامه به مسائل اجتماعی روز میپردازه و سعی میکنه شادی و نشاط رو به مخاطبان خودش که شما باشید هدیه کنه. در هفته که گذشت سلام صبح خیر به سراغ موضوعات مختلفی رفت. گوشت لاکچری یکی از موضوعات اجتماعی بود که سلام صبح خیر به اون پرداخت. این بخش رو با هم بشنویم.
آقا من نمیدونم این حرفا چیه که توی خبرها منتشر میشه. عزیز من این حرفا تبعات داره. حالا اون طرف قضیه رو هم باید دید. دوست عزیز شما چرا این کار رو میکنی؟ خب این اقدامات باعث میشه تا بعضیا دست به کار بشن و بزنن روزگار ما رو سیاه کنن. راجع به چی حرف میزنم؟ همین داستان گوشتای لاکچری. توی خبرها اومده بود که چرا نشستین یه عده دارن گوشت کیلوی 1,000,000 تومان میفروشن با این بهانه که این گوشتا لاکچری هستن و با روشای خاصی پرورش پیدا میکنن. آقا خروسم از وقتی این خبرو شنیده پاشو کرده تو یک کفشو میگه من گوشت مرغو کمتر از کیلویی 2,000,000 تومان نمیفروشم. بهش گفتم چرا؟ گفتش مگه خبر نداری گوشت گوسفند لاکچری چطور تولید میشه؟ گفتم نه. گفت بعضی تولید کننده ها میگن ما گوسفندامونو با ماساژ پرورش میدیم، یا اینکه گوسفند ما فقط با شیر تغذیه کرده، به همین بهونه هم قیمتش تا کیلویی 1,000,000 تومان بالا بردن. گفتم خب. گفتش خب چه خب، حالا تو حساب کن منی که جوجه ها مدرسه میرن. کامپیوتر دارن، تلویزیون میبینن، سریال ستایشو تعقیب میکنن، سر سفره پدر مادر بزرگ شدن چی کار باید بکنم براشون؟ آیا رواست که گوشت مرغ کیلویی 13000 تومن باشه؟ اونم مرغی که آنتی بیوتیک نخوره، مرغی که از گل نازکتر نشیده. گفتم خب راست میگی، ولی کیلویی 2 میلیون تومن خب خیلی زیاده. زیاد نیست؟ آقا خروس گفتش ابدا، از امروز به بعد قیمتا رو تغییر میدم. گفتم گلس صبر کن، ظاهرا مسئولان اتحادیه گوشت گوسفندی این خبر رو تکذیب کردن و گفتن ما گوشت لاکچری را داریم. چشمای آقا خروس با شنیدن این حرف برقی زد و گفت آه، پس گوسفندام اتحادیه دارن، عجب. گفتم آره ظاهرن. گفت آقا من میخوام اتحادیه داشته باشم، اصلا مشکل ما مرغا اینه که اتحادیه نداریم. گفتم خب اگه داشته باشین چی میشه مثلا؟ گفتش خیلی خوب میشه، اصلا زحمت ما کم میشه. پرسیدم چطوری؟ گفت من قیمت گوشت مرغو میبرم بالا، زحمت تکذیبشم با اتحادیه. گفتم ولی؟ گفت ولی بی ولی، آقا از امروز ما زدیم تو کار تولید گوشت مرغ لاکچری. خندیدم و گفتم فکر بدی نیست، تازه میتونی قیمت رو بالاترم ببری. با تعجب پرسید چطور؟ گفتم میتونی روی بسته گوشت آماده تبخت بزنی گوشت فوق لاکچری. صاحب این گوشت گوینده آیتم خروسخون برنامه رادیو بوده است. چشای آقا خروسه از ترس 4 تا شد، آب دهنشو قورت داد و گفت ای بابا حالا ما یه چیزی گفتیم، اصلا بگذاریم، خودت چطوری؟
بله، گوشت لاکچری یکی از همون موضوعات اجتماعی بود که در برنامه سلام صبح خیر بهش پرداختن و امیدوارم که بخشو شنیده باشید، مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. فراموش هم نکنیم برنامه سلام صبح خیر هر روز، یعنی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:35 دقیقه تا ساعت 8 صبح تقدیم حضور شما همراهان رادیو ایران میشه. نظرات شما درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران.
اکبر بزرگمهر هستم. بدون اغراق بگم برنامه ایران شهر در رادیو ایران شبکه ایران پرمخاطب ترین رادیو با برنامه های خوب و پرمحتواتون. برنامه خانه و خانواده خوبه، برنامه نمودار خوبه، برنامه روز نقره‌ای خوبه، این برنامه معنوی به افق آفتابمون که واقعا دستشون در نکنه بابت این برنامه که میدن. همون برنامه‌هاشون به خصوص برنامه گلبانک که خانم نشیبا هستن و فقط وقتشون خیلی کمه. تشکر از برنامه‌تون.
رسول اسماعیلی هستم. بهترین برنامه‌تون برنامه گلبان یه بعد از ایران شهر. کافه هنرم خیلی دوست دارم. موفق باشید.
دوست دارم برنامه رادیو ایران رو بیشتر علاقه به برنامه سیاسی دارم و برنامه هنری و اخبار 8 صبح 2 بعد از ظهر کافه هنر 5 بعد از ظهر که خبر ورزشی داریم. آخر شبای هم که دیگه برنامه راه شبتون که دیگه حرف نداره. کیت راج اولیه‌اش رو دیگه خیلی دوست دارم. سالاری هم ممنونم از برنامه قشنگتون.
خواستم از برنامه کافونر از آقای شهاب شرزاد تشکر بکنم، از برنامه خوبشون، از حمایتشون از زبان فارسی خیلی تشکر، خیلی ممنون.
عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما همکاران خوب، گوینده خوب رادیو. همه برنامه گوش کنم ایران راه شب برنامه خانواده بیشتر رادیو ایران هم گوش کنم. هیچ نظر نارم برنامه شد خیلی خوبه دست گلشون در نکنه. به حبیب الله موسوی هم از خرماباد لرستان زنجانم خدمت او.
برنامه کافه هنر بسیار برنامه خوبیه، بسیار آقای شهاب زهرزاد بسیار شخص فعال و باهوش و با استعدادی هستند و من بسیار این برنامه رو دوست دارم و هر روز دارم گوش میکنم، مخصوصا در مورد فیلم‌های سینمایی نویسنده ها کارگردان ها دقیقا ایشون درست میگن، دقیقا حتی در مورد خواننده هم درست میگن.
زرگر هستم از تهران. تشکر از جناب شهرزاد بابت در واقع توسعه زبان ادبیات فارسی. خواستم فقط این اعلام بکنم خدمتتون. برنامه صبح جمعه با شما رو گوش میدم. من چون صبح وقت نمیخوام صبح جمعه گوش بدم، بعد از اونش که بازپخش میشه گوش میدم. خیلی برنامه عالیه، امیدوارم که تداوم داشته باشه. به نظر من خیلی برنامه دیگه که بازپخش نداره رو اگه بتونن بازپخش بذارن خیلی عالی میشه، چون مردم که نمیتونن تو اون ساعت‌های خاصی گوش بدن تکرار اون لغات بتونن گوش بدن و استفاده بکنن.
من از سازه این میزنم خواستم از برنامه ایران شهر و همه دستان در پروژه تشکر کنم، مخصوصا استاد کمال و خانم همکارشون که برنامه بسیار جالبی دارن. من کم میخندم برنامه ها، ولی برنامه ایران اینقدر هم آموزنده هم خنده آور نشاد آور. خواستم از همه تشکر کنم مخصوصا از استاد کمال. ممنونم. خب بازیانم از اسفان.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که همراه هستید با برنامه ایران رو بشنویم. تماس گرفتید تا این لحظه، پیامک ارسال کردید، به ما این فرصت رو دادید که صدای شما رو بشنویم و آشنا بشیم با نظرات شما. پیشنهادهایی اگر دارید، انتقادهایی اگر دارید، منتظریم که باز هم این تماس ها همراه باشه با این برنامه و فرصت بشه انشاءالله مروری هم به پیام های شما دوستان شنونده داشته باشیم. باز هم ممنونم از همراهیتون. اما همزمان با سال روز شهادت مصطفی خمینی، رادیو ایران با پخش برنامه‌ای به نام آقازاده‌ای که آقازاده نبود به این واقعه تاریخی پرداخت. همراه با هم بخشی از گفتگوی قابل تأملی که در این برنامه پخش شده رو بشنویم.
حوادث تهران و قومشون بلند شد رفت در صحن قوم و نشست اونجا. بعضی از مبارزین و شجعان جوانهای قوم مثل مرحوم حاجی ابوالقاسم وکیلی و اینها هم آمدن دوربر ایشون، دور که برای ما خبرش بعدا رسید و مردم رو هدایت کردن. روزی که شبش امام رضوان الله علیه رو دستگیر کرده بودن، خب خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار مهمی بود. بعدم ایشون رو گرفتن و بردن و مدتی قزلقله بود و زندان بود.
سال بعد هم ماجرای کاپیتولاسیون پیش آمد و سپس سخنرانی معروف امام در آبان 1343. اینجا هم نقش حاج آقا مصطفی بسیار پررنگ بود. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
اون چه سواک درباره ایشون اولین سندی که ارائه میده مربوط به سال 1742، دو روز بعد از دستگیری حضرت امام که فرزند مصطفی از اعلانه. در طی دوران نهضت امام تا امام در اینجا بودند فعالیت ایشون گسترده بود. حتی وقتی که امامو دستگیر میکنن ایشون برای مذاکره میره خدمت آیت الله عظما مرعشی نجفی که سواک در منزل آیت الله عظما نجفی ایشونو دستگیر میکنن که بعد دوباره که آزاد میکنن. لذا این دوران فعالیتش زیاده. البته یه نکته هم هست، امام در این حال که به اصطلاح ایشون فرزند زندش بود و کار میکرد که از افراد دیگه مثل آیت الله توسلی و آیت شهید محلاتی و آیت الله خلخالی و دیگران در منزل امام فعال بودند، جز شاگردان فعال امام بودند بین سال 1141 آغاز نهضت تا 1143 13 آبان 43 که حضرت امام رو تبعید میکنند. خب در این دوره ما اسناد زیادی داریم که سواک مرتب گزارش میده که سید مصطفی فرزند آیت الله خمینی فعالیت میکنه، با دیگران ارتباط داره. حتی 23/11/42 یک شرح حال کامل از زندگی نامه، افکار سیاسی، روحیات، درجات علمی، میزان اعتقاد مردم به ایشون عرض کنم در گزارشات سواک اومده.
همراه با هم بخش کوتاهی از برنامه آقازاده‌ای که آقازاده نبود رو شنیدیم که این برنامه همزمان با سالروز شهادت مصطفی خمینی تقدیم حضور همه شما همراهان رادیو ایران شد. ساعت 12:55 است. بسیار ممنونیم که از همه جای ایران شنونده ما هستید. همراه با هم ایران را بشنویم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران
30900 شماره پیامک ایران را بشنویم. شما دوستان شنونده خواستیم که ما رو در جریان نظرها و انتقادها و پیشنهادهای سازندتون قرار بدید و شما هم همراهی کردید، تماس گرفتید و پیامک ارسال کردید. الان این فرصت رو داریم که همراه با شما دوستان مرور کوتاهی داشته باشیم به پیام‌های شما. دوست شنوندی 0912 شماره پایانی 5923 نوشتن که سپاسگزارم از تلاش شما دوستان در برنامه به افق آفتاب، لطفا در مورد احکام هم از کارشناسان مختلف هم استفاده بکنیم و نظرات مختلف رو هم جویا بشیم. آقای موسوی از سوسنگر نوشتن که برنامه یه برنگ خدا بسیار خوب است. آقای محمد حامدی نژاد از قم نوشتن که برنامه قصه شب رو 30 دقیقه کنید مثل قدیم. حالا باید ببینیم که الان این فضا فراهم هست که بتونیم این کار رو انجام بدیم. حتما. آقای فریدون بلوکی از گچسارا نوشتن که سلام به خانواده بزرگ رادیو ایران. سلام بر شما، برنامه ها خیلی خوب و عالیه، جای انتقادی نیست. آخر هفته خیلی خوبی هم در کنار خانواده ها داشته باشید. بسیار ممنونم از همراهی شما، لطفی که به برنامه های مختلف رادیو ایران دارید. همین انرژی شما باعث میشه که با تلاش بیشتر، با انگیزه بیشتر همراه باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه های بهتر و بهتر تقدیم شما کنیم. آقای امید زمانپور از شهرستان مسجد سلیمان نوشتن برنامه ایران شهر و به خصوص آقا کمال. بله، صحبت از آقای کمال همنشین شد، بریم به سراغ ایران شهر و بگیم که آقای کمال همنشین همچنان مشغول شاد کردن مخاطبان خودش، یعنی شما دوستان شنونده، است. سعی میکنه که در برنامه ایران شهر با طرح معضلات اجتماعی، حالا با شوخی و خنده، فرهنگ جامعه رو در زمینه‌های مختلف تا جایی که در توان برنامه هست اصلاح بکنیم و بهبود ببخشیم و حواس خودمون رو جمع‌تر بکنیم. این هفته ایران شهر به موضوعات مختلف پرداخته، از جمله این که چطور زباله های کمتری تولید کنیم. بشنوید خوشو بشه آقای کمال همنشین رو با شنوندگان و مخاطبان ایران شهر.
موسیقی
استاد کمال همنشین، یه دوستی ما داریم، شما بزرگ مایید استادی. این بنده خدا بیماری وسواس داره، روزی سه بار با دستمال یه بار مصرف همه جا رو ضد عفونی میکنه، هی میشوره هی میستابه. باور کن کیسه‌های زباله‌شون هر روز پر از دستکش‌های یه بار مصرف و قوطی‌های شوینده است. هر چی بهش میگم این زباله‌های شما برای محیط زیست مخربه، سمه، گوشش بدهکار نیست که نیست. میگه عوضش خونمون برق میزنه. ببین روغن زمین بریزی میتونی بخوری. خب میگم یعنی چی؟ آخه این شد ملاک؟ این ملاک ارزش گذاری شماست برای تمیز بودن خونه؟ به نظرتون کارش درسته؟
درست.